پاسخگو. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. این برنامه رو هر یک شنبه همین موقع به صورت زنده از رادیو سلامت ما اجرا میکنیم. روزهای یک شنبه برنامه پاسخگو با همکاری برنامه مجله دامپزشکی پخش میشه و ما تو برنامه مجله دامپزشکی راجع به هر آنچه که علم دامپزشکی میتونه در زندگی شما مثمر ثمر واقع بشه و در واقع به رفاه شما بیفزایه صحبت میکنه. اما همکاران من در این برنامه سرکار خانم سهیلا باقری، تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگ جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات آقای مجید ابراهیمی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام محبی. راه‌های ارتباطی ما هست تلفن 2265-2103 و سامانه پیامکی 30102. لطفاً اگه به ما پیامک میزنین زود بزنین که من میتونم تو برنامه ازش استفاده کنم. همچنین اگه تلفن میخواییم بزنین خلاصه بگیم و به موضوع برنامه رد داشته باشیم. خب ما امروز میخوایم راجع به یک موضوع صحبت کنیم که خیلی راجع بهش صحبت کردیم، ولی من فکر می‌کنم هر چی راجع بهش صحبت کنیم کمه و شاید اصلا ماهیت وجودی اصلی ترین ماهیت وجودی ما انسان، ما دامپزشکا در جوامع شهری همینه و اونم بحث در واقع کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان هست. حالا این انتقال میتونه دو طرفه باشه به نظر من، یعنی لزوما بیماری ها از حیوانات به انسان نمیان، خیلی از حیوانات بیماری ها حتی میتونه از دنیای انسان ها به دنیای حیوانات هم بره. این روزا هم که فکر نکنم راجع به کووید 19 یا کرونا کسی راجع به صحبت نکنه و تا اونجایی که الان اثبات شده تمام شایعات رو بخوایم بذاریم کنار، کووید 19 یک بیماری مشترک بین انسان و حیوانه که از دنیای حیوانات وارد دنیای انسان‌ها شده. چیزی که من خودم همیشه میگم که اگه ما دامپزشکا توفیق اینو داشتیم که مثل هزاران بیماری دیگه‌ای که داریم کنترل می‌کنیم در دنیای حیوانات و نمیذاریم به دنیای انسان‌ها برسن، این رو هم به موقع ابزارشو داشتیم یا شناسایی کرده بودیم، کنترلش کرده بودیم در دنیای حیوانات، امروز دنیای ما یه شکل دیگه بود، هزاران هزار جان از دست نرفته بود و میلیون ها میلیون سرمایه جهان به باد فنا نرفته بود. اما مهمون حضوری ما جناب آقای دکتر محمد زین علی هستن. آقای دکتر کارشناس مسئول برنامه های بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانات مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هستن، هرچند که آقای دکتر خودشون دامپزشک هستن، همکار خوب بنده و قبلا هم تو برنامه با هم صحبت کردیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز.
دکتر عنوانتون رو درست خوندم دیگه، خیلی تو دو خط برای من عنوان شما رو نوشته. البته یکی از عنواناتونه، شما عضو شورای مرکزی نظام دامپزشکی هم هستین،
نماینده وزیر بهداشت در سازمان نظام، در شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور.
خب خوش اومدین آقای دکتر.
متشکرم.
آقای دکتر بخوایم تعریفی بکنیم از بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان چی میگیم؟
بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان عمدتاً از عوامل مختلف که میتونه این عوامل یا عامل بیماریزایی که شامل ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و حالا به هر حال بحث پریون هم مطرح میشه، انگل ها، بیماری های این عواملی هستن که میتونن بین انسان و حیوان مشترک باشن، که عمدتاً بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان چیزی که در حقیقت عامه مردم وجود داره این هستش که بیماری از حیوان به انسان منتقل میشه، ولی همونطور که خودتون هم تو صحبتاتون اشاره کردین ما بیماری هایی رو هم داریم که از انسان به حیوان منتقل میشه، ولی غالب موارد بیماری که میتونه سلامت یا حوزه بهداشت عمومی رو در یک جامعه به هم بزنه بیماری هایی هست که از حیوان به انسان منتقل میشه.
خب الان یکی از نگرانی هایی که مثلا راجع به کووید 19 هست اینه که ما هنوز نمیدونیم ما انسان ها به چه حیوانایی میتونیم این بیماری رو منتقل کنیم. یعنی من میگم این حرف شما درسته که ما بیشتر راجع به بیماری هایی که از حیوان به انسان میاد داریم کنترل میکنیم، چون دنیای انسان ها قابل کنترل تره برامون.
معلوم.
اگه دنیای انسان ها مثل الان کنترلش از دستمون در بره، اون وقت واقعا باید نگران جمعیت های دامیمون هم از بیماری های خود ما باشیم. ما هم یک حیوانی هستیم فقط ناطق با منطق بیشتر از حیوانات دیگه.
درسته. بله، مواردی بوده در دنیا گذشته رو بحث کووید گزارشاتی وجود داره مبنی بر این که بیماری از انسان به خصوص به گربه انتقال پیدا
مثلا
کرده،
مثلا اون ببر باغ وحش نیویورک.
بله.
اونجایی که من یادمه تست اون کسی که بهش غذا میداد
مثبت
شده بود.
بله.
که اون آلوده کرده بود،
باعث آلودگی اون شده بود. در کشور خودمونم بررسی های رو خود گربه که انتقال بیماری بین خود به حساب گوشخاران اتفاق افتاده، یعنی به شکل
از گوشخار به گوشخار
اتفاق افتاده، ولی گزارشی ما مبنی بر انتقال از انسان به حیوان نداشتیم.
حتی راستش بخوام که ما تو حیوان درست کار نکردیم، تو انسان، تو ایران. من فکر کنم شما هم اون جلسه رو بودین که منم بودم.
بله،
که
بله.
بحثش بود که چیکار کنیم، پیگیری نشد اون مسئله. اینقدر مسئله کووید در دنیا انسان ها
و جدیده
و ناشناخته و بزرگ.
بله،
و دردسرزا.
بله،
به نظر من کل انرژی رو گذاشتن فقط دنیا انسان ها رو کنترل کنن، حالا بعدش میشینیم فکر میکنیم به کیای دیگه ما دادیم، چه بلایی سر حیوانات دیگه آوردیم.
چون موضوع تازه و جدیدی هست، نیاز به بررسی های زیادی داره و خب مواردی که حالا در بحث پیشگیری و همونطور که اشاره شما فرمودین که جامعه انسانی بیشتر الان بحث پیشگیری و کاهش مرگ و میر در اون جامعه بیشتر مطرح هست، سوق داده شده رو اون قضیه. تحقیقات بسیار زیادی هم شده ولی کن واقعا جای کار داره. من فکر میکنم نیاز به چندین سال بررسی روی این بیماری وجود داره، به خصوص از بعد حیوانی اون که ملزم میکنه هم ما رو در وزارت بهداشت، هم عزیزانمون در سازمان دامپزشکی که به این مهم هم باید پرداخت.
حالا البته ویروس کرونا در واقع مثل آنفولانزاها اینقدر هم باهوش نیست، ولی شما نگاه کنین هنوز که هنوزه بعد از این همه سال ویروس آنفولانزا هر سال داره ما رو سورپرایز میکنه و چهره جدید میتونه از خودش نشون بده. حالا راجع به کووید خیلی بحثش راجع به جهش های مختلف و سویه های مختلف ویروسی که داره به وجود میاد هست در انسان، ولی باز هم من فکر میکنم نه شدتش، نه توالیش، نه تغییراتش مثل ویروس آنفولانزا نیست که ما بخوایم اینقدر نگرانش باشیم، قبول داریم؟
آنفولانزا؟
میگم کووید مثل آنفولانزا خطرناک نیست جهشش.
میگم بازم ناشناخته است، نمیتونیم اینو مطمئنا بگیم 100% بگیم که واقعا.
تو درست میگی، هنوز راجع به سارس و مرس هم که سارس چند سال ازش گذشته؟ سارس فکر کنم 17-18 سال
بله،
ازش گذشته.
بله رو فکر میکنم
2003 بود،
2003 و 4 بود. آره. بله
18 سالی ازش گذشته، ولی هنوز که هنوز ما ناشناخته است.
ناشناخته است. اینه که نیاز به زمان داریم برای بررسی روی این بیماری متاسفانه. خب در دنیا کشورهای مختلف هم به هر حال دارن بررسی های متعدد، جهش های مختلفی هم اتفاق افتاده. از حالا بحث ابتلای اون که سرعت ابتلاش و نگرانی که مثلا رو بحث کووید نوع انگلیسی مطرح بود یا الان افریقای جنوبی الان باز دو مرتبه داره مطرح میشه که سرعت ابتلاش هستش که باعث نگرانی تو جوامع انسانی میشه،
سرعت انتقال.
بله
بله. حالا آقای دکتر خیلی بحث زیاده بخوایم راجع به این بگیم، ولی خود این کووید 19، خب به هر حال من کارم حیوانات خانگیه، ما خیلی بحث داریم با همکارامون که واقعا حالا گزارش زیاده راجع به این که میگن گربه ها آلوده شدن. من دوتا نکته رو همیشه تو این بحث ها اشاره میکنم، دوستم شما هم حالا یا تایید کنین یا تکذیب کنین حرف منو. بحث آلوده بودن با بیمار بودن دوتا چیز متفاوته. یعنی میگن طرف تستش مثبت شد، این معنیش نیست که لزوما مریضه. درسته که میتونه مریضی رو انتقال بده، ولی خودش ممکنه مریض نشه. برای همین اینه که عامل بیماریزا از یک گونه یه جانوری جدا بشه، معنیش این نیست که اون حیوان بیمار شده و
میتونه حامل باشه.
میتونه حامل باشه. آره. و حالا اصلا اینی هم که بیایم حتی مثلا راجب اون بحث ببر باقی وحش نیویورک، بحثی که من همیشه دارم تو جا میگم، آقا ما درسته میگن اون حیوان علائم تنفسی داشته، به خاطر همین شک کردن بهش، تست کووید گرفتن کوویدش مثبته. من میخوام بگم که علامت تنفسی برای ببر توی شهر کلان شهر تو جهان مثل نیویورک یا تهران خیلی دور از ذهن نیست. خب یعنی من بعید میدونم هیچ گربستان عادی یا تو خیابونم ما بگیریم که 4-5 سال تو تهران زندگی کرده باشه، حداقل علائمی از برونشیت مزمن توش نبینیم. تقریبا برای من غیر ممکنه با این آلودگی هوا و مسائلی که در تهران وجود داره. و اینی که ما بیایم بگیم حالا با این پاتوژنز، یعنی با این روند بیماری، این ویروس باعث این علائم شده، خیلی پیچیده است. دکتر هنوز هیچ تحقیقی راجعش
نشده متاسفانه، اطلاعاتمون کم هست در این زمینه.
مالو راجع بیماری دیگه مثلا هاری چند سال بشر میشناستش؟ تقریبا فکر کنم از روزی که دندون شناخت هاری رو هم شناخته.
بله بله، برای یه قرن بیشتر از یه قرن.
نه نه، خود بیماریشو بخوایم بگیم که انسان ها از کی میدونستن یه بیماری به نسبت به هاری هست که آدمو میکشه.
بله بله،
تقریبا از زمانیه که شاید اولین انسان با اولین حیوان درنده گازش گرفت، بعد دیدم مرد. طرف چرا مرد؟ حالا مثلا این اتفاق افتاده. خود ویروسش کشف شدن که بله، خیلی خیلی مدت طولانی نیست. بیماری های دیگه ای که باید نگرانش باشیم تو ایران چی آقای؟
رو بحث بیماری های زونوز، یا بهتره بگم بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوانی که به هر حال ما در سیستم مراقبت مرکز مدیریت بیماری ها برای اون برنامه های داریم و نگران کننده هست و متعاقبش تمام دانشگاه های علوم پزشکی متوقع به اون برنامه دستورالعمل دارن و اجرا میکنن در حقیقت کنترل و پیشگیری این بیماری.
اینطور این مرکز شما رو بهش میگین CDC، یعنی Control Disease Center یا Center of Disease Control.
Center of Disease
Control.
Communicable Disease. اون Communicable اول حالا این چون بحث بیماری واگیره. بله بله.
سی دیگه هم باید داشته باشه.
کامیونیکیبل دیزیز بعد داره اولش.
اینو من میخواستم اولش میخوام شما یه نقشه ای از اونجا به ما بدین که ما اصلا تو اون مرکز کنترل بیماری های واگیر
بله
بحث بیماری های مشترک کجاش قرار گرفت؟
حالا بسیار خب، پس یه کلیاتی من بگم راجع به مرکز مدیریت بیماری های واگیر،
چون این مرکز کنترل بیماری ها رو خیلی ها میشنون الان.
بله
میخوام شنوندانه با بدونم اصلا کجا قرار گرفت
در حوز. ببینید در وزارت بهداشت که حالا معاونت های مختلفی داره، یه قسمت یکی از معاونت های وزارت بهداشت معاونت بهداشت هست در حقیقت، که زیر مجموعه معاونت بهداشت چندین دفتر و چندین مرکز هست. حوزه معاونت بهداشت شامل مرکز مدیریت بیماری های واگیر، مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر، دفتر سلامت محیط و کار، دفتر بهداشت یا سلامت روان، دفتر سلامت جمعیت و دفتر تغذیه، دفتر بهداشت یا سلامت دهان و دندان. اینا زیر مجموعه های مربوط به معاونت بهداشت هستن. ما در حقیقت زیر مجموعه حوزه معاونت بهداشت در وزارت بهداشت و درمان هستیم که بر اساس به حساب اولویت های بین المللی و ملی برنامه هایی برای کنترل و پیشگیری بیماری های واگیر داریم. اولویت های بین المللی مون که عمدتا شامل بحث ایدز هست، بیماری HIV/AIDS، مالاریا هست، یا کلیترش رو بهتون بخوام بگم بیماری های قابل انتقال یا منتقله از ناقلین هست که یه قسمتش مالاریاست. به عنوان بیماری مالاریا در حقیقت به عنوان اولویت بین المللی ما هست. یه اداره مون اداره در حقیقت کنترل سل و جزام هست که باز سلش به عنوان یکی از اولویت های بین المللی هست. اداره بیماری قابل پیشگیری با واکسن هست که عمدتاً بحث واکسیناسیونی که در تمام مراکز خدمات جامعه پایگاه های بهداشتی ما انجام میشه، سیاست گذاری برنامه ریزیش توسط به حساب این اداره مون انجام میشه.
حتی کرونا
الان بحث واکسیناسیون کرونا توسط این اداره داره انجام میشه. اداره بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان که در کنار این اداره هست. اداره کنترل بیماری‌های منتقله از آب و غذا و عفونت‌های بیمارستانی هست. این مجموعه اداراتی هستش که و یه قسمتی هم حالا اداره کنترل هپاتیت هم هست که انواع بیماری‌های هپاتیت‌های ویروسی در حقیقت اون هم مجموعه بیماری های واگیری که تحت مراقبت هست و به هر حال یه قسمت این بیماری ها برنامه های اینا اولویت های بین المللی هست که ما باید پاسخگوی تعهداتی که ما بر اساس به حساب برنامه هایی که هم سازمان جهانی بهداشت WHO به ما میده و جوامع بین المللی از جمله UN، UNAIDS، تمام جوامعی که علمی بین المللی به ما میدن، ما مکلف میشیم برای کنترل و پیشگیری این بیماری ها. یه سری از بیماری ها بیماری های ملی هست، اولویت های ملی داره، یا بعضا اولویت های منطقه‌ای هست که تو منطقه امرو که در حقیقت منطقه مدیترانه شرقی هست، یه سری هم اولویت ها اونجا هست. بیماری قابل
که از منطقه مدیترانه شرقی،
بله مدیترانه شرقی هستیم،
در واقع خاورمیانه اینجوری اونا،
بله بله منطقه خاورمیانه. بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان که در کنار سایر بیماری ها به عنوان تقریبا اولویت‌هاش اولویت‌های ملی هست. یکی از بیماری ها حالا یه قسمتش در حقیقت میشه به عنوان بیماری زونوز ازش مطرح کرد، بیماری لشمانیوز ها هستن در حقیقت. اولویتش تا حدود اولویت
لشمانیوز همونیه که عامل سالک
داره. بله در حقیقت نام دیگه‌اش لشمانیوز جلدی سالکه
شده بود تو،
بله الان هم همینطوره.
من راستش بخواین خود من
مبتلا شدی؟
نه خیر، امروز یک شنبه است. جمعه کشیک بودم یه کیس سگ داشتم،
سگ داشتم
مبتلا به لشمانیا از یه جای عجیب غریب که فکر نمی‌کردم.
از کدوم منطقه؟
خشم. از اون ور، از ایگل، یکی از روستاهای اون بالا. سرد سیر، اصلا برام عجیب بود چون از سمت هشتگرد و اینا مریض داشتیم قبلا، ولی این ور اولی مورد بود که من دیدم.
یعنی شما نمونه گیری کردین؟
نمونه گرفتم، کیت مثبت گذاشتم، فرستادمش برای PCR ببینم PCRش مثبت میشه یا نه. ولی خب وقتی کیت رپیدش مثبت دیگه.
خب حالا من سوابق قبلیش کجا بوده، کجا بردنش؟
همونجا بوده. خیلی ترسید. من رو شروع کنم، حالا من اینجا توضیح بدم برای حالا همکاری دامپزشک که ما که دارن گوش میکنن، اگه به بیماری های قابل در واقع گزارش میرسید لطفا گزارش کنید و من
خیلی مهمه.
برای اینکه خیلی زود میشه رفع قانونی از بین برد بدون اینکه در واقع ما بخوایم وایسیم ببینیم کل اون منطقه آلوده بشه، بعد صداش در بیاد که انسان‌های زیادی آلوده شدن نسبت به این مسئله. برای همین لطفاً گزارش کنیم. منم گفتم که فکر کنم دیروز یا امروز نامه گزارش
شما خب گزارشش حتما به ما هم بدین این رو و ببینیم اون منطقه، یعنی قاعدتاً شما باید به سازمان دامپزشکی اعلام بکنید،
ما به سازمان دامپزشکی،
سازمان هم میتونه به ما کمک بکنه روی این قضیه ببینیم که
خوب شد شما لشمانیا رو گفتین.
بله که... این لشمانیا رو خواستم بگم که تو منطقه امرو به خصوص جزء اولویت‌ها هست که
بخاطر آب و هوا شده دیگه.
بله تو کشور ما هم جزء اولویت‌های منطقه‌ای منطقه امرو مطرح
مثل
میشه،
مثل کریم کنگو.
بله بله. سایر بیماری ها از جمله حالا بیماری تب مارت، بیماری هاری، بیماری سیازخم، گهگاه این بیماری ها بیماری هایی هستن که اولویت ملی هستن با توجه به میزان در حقیقت شیوع و بروز این بیماری ها در کشور، که خب حالا اگر بخواید راجع به اینا یه مقدار راجع به بحث نحوه انتقالش و پیشگیری و کنترلش میتونیم بحث بکنیم راجع بهش.
تو تلفن داریم، منم چند تا پیامک داریم. بله. من تلفن رو گوش کنیم بعدم پیامک ها رو من بخونم. بفهم. بله.
با عرض سلام، لطفاً بفرمایید که نکات مهمی رو که ما میتونیم رعایت بکنیم به منظور کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان کدام‌ها هستند؟
گاز گرفتگی سگ رو میدونیم، ولی ما قسمتی که میدیم پای جنگل کوسا روبا زیاد هست. من شنیدم بعضی فکر گاز میگیره. گاز گرفتگی روبا چه اثری میذاره؟ چطوری باید چیکار کنم؟ مثل سگ این اگه ممکنه یه توضیح فرمایید.
ضمن عرض سلام ای دکتر، من دو تا پرنده، دو تا کاسکو در منزل دارم. حالا چه بیماری میتونه از این پرنده به ما منتقل بشه؟ در صورتی که این پرندگان من اصلا با پرندگان بیرون در تماس نیستن، و یا بیماری که از طریق ما میتونه به این پرنده ها منتقل بشه چیه؟ ممنون میشم. خدا نگه دارتون.
خب چند تا پیامک هم از 918-56-68 پرسیدن که آیا ویروس ها هم در زونوس ها دخیل هستن؟ حالا خودشون H1N1 و H1N5 رو گفتن که در واقع از خانواده آنفلوانزا ها هستن. یکی دیگه هم پرسیدن که 938-0707 گفتن که در خانه‌ای که سگ نگهداری می‌کنن آیا بیماریشون به همسایه‌ها هم منتقل میشه یا نه، که حالا اینم توضیح میدیم ما. یکی دیگه هم گفتن که مهمترین بیماری‌های مشترک کدومان؟ آقای اسدزاده از ارومیه. بله خیلی ممنون آقای دکتر.
بله خب عرض به خدمتتون که سوال اول این بود که کاهش احتمال ابتلا به حیوانات در حقیقت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان، خب این خیلی بحث زیادی داره که ما بخوایم رو تک تک اینا صحبت بکنیم، رو تک تک بیماری هایی که
کلی بخوایم بگیم بهداشت رعایت کنه.
اون که بله
میدونین، یعنی بله. بعد این کووید یه چیز جالبی بر ما رو کرد. اولا که من به شوخی به دوستان میگفتم من تازه فهمیدم این آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی چرا انقدر جمعیتشون زیاده، چون یعنی اصلا مثل ما ماچو بوسه نمیکنن، از دور یه کله‌ای به هم تکون میدن و دستاشون هم تازه میچسبونن به هم که دستم به هم نمیدن.
بله
و ما واقعا وقتی میرفتیم حالا مسافرت های خارج از کشور تو این فرودگاه بین‌المللی میدیدیم که این آسیای جنوب شرقی خیلیشون ماسک میزدن. بله. شاید به خاطر اینکه جمعیتشون خیلی بیشتر از ما بوده، مثلا چین با اون همه جمعیت یاد گرفته بودن که اوکی جای پر جمعیت در واقع وسایل کنترلی رو استفاده کنن.
بله حفاظت فردی دکتر خیلی مهم هست. ما الان حالا تو این تجربه یک ساله کووید موارد سایر بیماری هامون
کم
شده به دلیل همین بحث حفاظت فردی که وجود داشته. مثلا حتی موارد حیوان گزیدگیمون هم به دلیل کم رفتن رفت آمدی که توی محیط بوده موارد حیوان گزیدگیمون هم مثلا ما تا 230,000 مورد در سال داشتیم که الان مواردمون تو سال 99 به 175,000 تا رسید، یعنی کاهش تقریبا 50-60,000 تایی،
حدود 25%.
آره 25% ما کاهش داشته، به خاطر اینکه خب موندن تو خونه دیگه نرفتن یا مثلا فرض فرما
بیماری. خیلی از اینا گزش های حیوانات خانگی بود، مثلا سگ خود یارو خودشو نمی گرفت ولی مهمونش اگه مهمونش می گرفت خب حالا کمتر
اومد، کمتر رفت اومد میشه. یکی یا مثلا بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو،
اون خیلی بد کم
که باشه. بله که ما مثلا سالانه بین 150 تا 180 مورد داشتیم و مرگ، البته خب مرگمون تقریبا کنترل شده بود، سال 99 به 40 مورد رسید.
40 مورد مرگ؟
40 مورد نه نه 40 مورد آلودگی فقط.
اصلا مرگ نداشتیم.
اصلا مرگ چرا؟ مرگ داشتیم، 5 مورد مرگ داشتیم. ولی کن میزان ابتلامون به شدت کاهش پیدا کرد. فقط چون حالا یکی از دوستانم اشاره کرده بودن ویروس ها در زونوس ها، این CCHF یا تب خونریزی کریم کنگو جزء همون بیماری است که ویروس در حقیقت به عنوان عامل ویروس.
یا شما رو خط ما بودین یا آقای دکتر امیری شما راجع به بحث CCHF شد همون منه. زمان کووید که بحثی که شد ما گفتیم ما طور خود جاهایی که مشکوکه و آلوده، مخصوصا افرادی که با دام زنده یا قصابن یا هر چیز سر کار دارن، فکر نکنن کرونا گرفتن اگه بدن درد گرفتن، برن مراجعه کن. چون فکر کنم تو که امیری بود که طرف فکر کرده بوده کرونا داره و برای همین مرده.
آره آره یکی از آره. چون علائمی هم که توی
شبیه هم
هستن، علائم ابتدایش تا قبل از خونریزی مثل هم هستش، عین یه شبه آنفولانزا میمونه که تو سی سی اچ اف هم همین مطرح میشه بوده دیگه. بر ترتیب این رو باید حواسمون جمع باشه.
حالا اینکه طرفو برسوننش بیمارستان بیچاره رو قرنطینه کرده بودن تا مرده.
آره تا مرده بودم متاسفانه. اگه بخوایم حالا این صحبت ها رو کمی سوالای عزیزان رو تا حدود جواب بدیم، غیر از اون کاهش احتمال ابتلا که من حالا تک تک میتونم توضیح بدم راجبش، یه بحث گاز گرفتگی با روباه در شهر، منطقه شهری، حتی تو پارک جنگلی کوهسار رو مطرح کردن. خب ببینید ما متاسفانه در کشورمون جزء کشورهایی هستش که هم هاری رو به شکل وحشی داریم، هم هاری رو به شکل اهلی داریم که به حساب در حیوانات در وحوش ما بیماری هاری متاسفانه وجود داره، در حیوانات اهلی ما هم وجود داره و انتقال، یعنی اومدن وحوش به مناطق مسکونی هم میتونه سایر حیوانات اهلی را آلوده بکنه و هم انسان در مواجهه اون قرار بگیره.
حالا آقای دکتر بعضی وقتا کشندگی بعضی از بیماری ها تو کنترلش تاثیر داره.
بله بله.
مثلا هاری وقتی یه سگ آلوده بشه، چون بعد از 10 روز خودش میمیره، عملا خودش یه سیستم کنترلی میذاره برای بیماری، ولی روباه میتونه مدت‌های مدیدی آلوده به ویروس باشه بدون اینکه چالش داشته باشه. درسته؟
دقیقاً. ببینید با اینکه اشاره کردیم که کشندگی، ما یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان همین هاری هست. و ما موفق‌ترین برنامه در بیماری قابل انتقال، به خاطر اینکه مرگ علی‌رغم اینکه سالانه یه چیزی حدود همونجوری گفتم بهتون، حالا بین 175 تا 230,000 مورد ما حالا
گزش
داریم، خوشبختانه البته میخوام به صفرم برسه، ولی 5 مورد سال گذشته ما مرگ داشتیم، مرگ ناشی از در حقیقت حیوان گزیدگی، حیوانی که هار بوده و فرد رو متاسفانه مبتلا کرده به بیماری و هار شده و نهایتا فوت کرده.
من اجازه میدین یه نکته اینجا بگم. بله. دوستان عزیز هاری رو شوخی نگیرین، یعنی اگه یه وقت دچار گزش مشکوک شدین و نمیدونستین این حیوان پاک هست یا نه، از هاری یا حیوان ناشناخته بود و با علائم اگریسیو بودن یا عصبانی بودن اینا به شما حمله کرد، حتما مراجعه کنیم. اگه می‌خوایم وایسین علائم بیماری بروز کنه بعد فکر کنیم کنترل بشه دیگه میمیره.
به هیچ وجه، به هیچ وجه.
یعنی زمانی که بیماری علائم شروع میشه دیگه انسان 100% متاسفانه فوت میکنه در اثر هاری. برای همین قبل از اینکه به اون مرحله برسه لطفاً برین و مراجعه کنیم به، حالا فکر کنم خانه‌های بهداشت مراجعه کنن. درسته دیگه؟
بله. ما تقریباً در کل کشور خانه بهداشت که نیست، ولی میتونن خانه بهداشت مراجعه بکنن، مراحل اولیه خودشون رو در حقیقت که شستشوی محل زخم هست و ارجاع توسط بهبرزان ما اگر تو مناطق روستایی باشن، اگر تو مناطق شهری باشن.
کجا؟
جان
ارجاع به کجا میدن؟
ارجاع میدن به حساب مراکز ما یا در حقیقت محل هایی که ما در اونجا واکسن میزنیم.
نه اون مرکزتون کجا واکسن؟
همون مرکز میزنیم.
مرکز سلامه؟
نه نه نه، ما در هر شهرستان، بین بستگی به جمعیت اون شهرستان ها تعداد مراکزمون محدود هست که بر
همه
اساس
خانه بهداشتان
نه ندارن.
همه خانه بهداشتان میتونن راهنمایی کنن،
همه میتونن به حساب اعلام بکنن، یعنی برن مراجعه بکنن به خانه بهداشت، خانه بهداشت میدونه که کجا اون مرکز هست که بلافاصله بیان به مرکز که به حساب واکسیناسیونشون رو انجام بدن و مراحل متعدد واکسن رو انجام بدن.
یه نکته دیگه هم راجع به گزش کزازه، فکر کنم وقتی گزش باشه
همزمان واکسن کزازم بله اونم میزنن براشون توی مراکز ما.